بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خدای بزرگ و متعال و عرض سلام و احترام و ادب خدمت همه شما دانشجویان عزیز، صدا و وایس درس اصول و روش های تدریس ورودی 97 رو خدمتتون میفرستم با کد و شماره 11 11 24 خط فاصله 73. اگر خاطر شریفتون باشه، هفته گذشته که وایس ها را خدمتون فرستادم فصل 1 و 2 تمام شد و امروز وارد فصل 3 تحت عنوان ارتباط میشه. فصل 3 ارتباط و نقش اون در فرایند آموزش تدریس. میخوایم ببینیم که ارتباط چیه. همینجور که میدونین، برای اینکه ما بتوانیم در کارمون که تدریس موفق باشیم، لازمه و پیش زمینه هایی رو میخواد. یکی از لوازم اساسی موفقیت معلم در تدریس، ارتباط او با دانش آموزان و برقراری این مکانیسم ارتباط. خب دقت داشته باشیم که اگر این ارتباط برقرار نشه بین رابطه بین معلم، که در تعریف تدریس هم عرض کردم یک تعامل دو سویه بین یاد دهنده و یاد گیرنده، معلم و دانش آموزان، اگر برقرار نشه، بهترین معلم هم که باشه قطعا در رسیدن به اهدافش یعنی تدریس و یادگیری موفق نخواهد بود. پس یکی از لوازمات اساسی موفقیت معلم اینه که بدون ارتباط چیه، چطور با دانش آموزان ارتباط برقرار کنه، انواع ارتباط چیه، الگوی ارتباطی چیه، که انشاءالله در حد توان در این وایس خدمتتون ارسال خواهیم کرد. اما ابتدا مفهوم و تعریف ارتباط. ارتباط همونجوری که می‌دونیم معادل کامونیکیشن، دنیای امروز را هم به نام دنیای ارتباطات می‌شناسن. ICT Informational Communication Technology، فناوری اطلاعات و ارتباطات. ارتباط یعنی اینکه شما بتوانید این فرایند یک پیامی را برسونی، الهام بخش بشی، مطلبی را انتقال بدی و تأثیر بگذاری بر دیگران. پس ارتباط از عناصر مهم زندگی اجتماعی انسان و همچنین زندگی حرفه‌ای معلمان تحت عنوان تدریس. تعریفش رو لطفاً یادداشت کنین. فرایند تبادل پیام بین فرستنده و گیرنده مشروط بر این که ذهنیات مورد نظر طرفین به یکدیگر منتقل شود. شرط داره، مشروط بر این که ذهنیات مورد نظر طرفین به یکدیگر منتقل شود. پس اشتراک دانسته‌ها، اشتراک زبان، اشتراک معانی زبان و لغات شرط این ارتباط بین معلم و دانش آموزانه. بین معلم فرستنده یه پیام و دانش آموزان به عنوان گیرنده یه پیامه. اگر زبان مشترک نباشه، معانی لغات مشترک نباشه، این تبادل پیام دو سویه بین معلم و دانش آموزان انجام نمیشه. این تعریف 3 ویژگی داره. خب دقت بکنین، این تعریفی که خدمتون عرض کردم 3 ویژگی داره. به عنوان یک عمل ثابت 3 ویژگی داره. یکی این که میگه ارتباط یک جریان مداوم، مستمر و پویا که مرتباً جای فرستنده و گیرنده باید عوض بشه. یعنی گاهن این دانش آموزان هم هستن که فرستنده پیام به معلم هستن، حالا با نگاهشون، با کلامشون، با با سوال پرسیدنشون. پس ارتباط یک جریان مداوم، مستمر و پویاست. دومین ویژگی اینه که در این جریان ارتباط انتقال معنا و مفهوم مد نظره. انتقال مفهوم و معنا که اگر این انتقال صورت نگیره جریان تدریس موفق نشده و به اون هدف مورد نظر خودش نرسیده. پس انتقال معنا و مفهوم مد نظره. برای اینکه این انتقال معنا و مفهوم انجام بشه ما از علایم و نمادهای مناسب مثل شکل، زبان، کلمات، مفاهیم و اصطلاحات مرتبط باید استفاده بکنیم. سومین ویژگی اینه که این ارتباط یک هدف عمده‌ای داره. هدفش تحت تأثیر قرار دادن دیگران، هدایت دیگران و کنترل دیگرانه. که در اینجا دیگران همون دانش آموزانن. معلم میخواد دانش آموزان رو تحت تأثیر پیام و تدریس خودش قرار بده، یا اینکه اونا رفتارشون رو هدایت بکنه به اون مسیری که مورد نظره، و یا اینکه اون رفتار اونها رو چیکار بکنه؟ کنترل بکنه. عوامل تأثیرگذار بر فرایند ارتباط 3 دستن در ارتباط تدریس. عوامل تأثیرگذار بر فرایند ارتباط در تدریس 3 دستن. دسته اول ویژگی های فرهنگی هن که ما باید اشتراک بین فرستنده و گیرنده وجود داشته باشه. فرهنگ مشترک، باورها و اعتقادات مشترک، اینا تأثیرگذارن بر انتقال معانی، بر اون هدف ارتباط که عرض کردیم. 2، تجربیات شخصی هم یکی دسته از عواملی که بر فرایند ارتباط تأثیر میگذاره. تجربیات قبلی رو معلم باید شناسایی بکنه و بر مبنای تجربیات قبلی مطالب جدید رو انتقال بده و فرایند ارتباط رو برقرار کنه، وگرنه این ارتباط برقرار نمیشه. و سومین عامل که بر فرایند ارتباط تأثیر گذاره ارزش‌ها، نگرش‌ها و انتظارهای مورد نظر فرستنده و گیرنده است. یعنی که اگه معلم اونجاست با دانش آموزان یک سری باوری دارن، هدفی دارن، هدف مشترک که یه چیزی یاد بگیرن، نگرش مشترک، اینا همه عواملی هستند که بر فرایند ارتباط تأثیر گذارند. اما هدف ارتباط چیه؟ تو 3 تا ویژگی عرض کردیم. هدف البته بستگی به شرایط فرستنده و گیرنده هم داره. اما 3 دسته هدف بیشتر برای ارتباط وجود نداره. 1، اینکه یا معلم میخواد دانش آموزان رو تحت تأثیر خودش قرار بده و یا اونها رو هدایت بکنه به اون مسیر مد نظر خودش، و یا اینکه اونها میخواد رفتار اونها رو در اون مسیری که مد نظره کنترل بکنه. به این میگیم 3 هدف عمده ارتباط. اما انواع روش های ارتباطی چند هستن؟ تو کتابتون هم هست، میتونین مطالعه بکنین. اولین دسته روش ها ارتباط ارادی و غیر ارادیه. ارتباط ارادی یعنی که شما وقتی وارد کلاس میشین اراده‌ای وجود داره، طرح و برنامه از قبل دارین، مطالب از قبل مشخص شده ای دارین، هدف مشخصی دارین، اراده‌ای وجود داره. اما گاهی اوقات ارتباط بخشیش میتونه غیر ارادی باشه. یعنی شما وارد کلاس شدی بدون طرح و برنامه جمله ای میگی که اصلا دمش فکرم نکردی، که اتفاقا همون جمله هم در شخصیت دانش آموزان تأثیر میگذاره. به اون میگیم ارتباط غیر ارادی، ارتباطی که براش برنامه وجود نداره، تصمیم قبلی نداره، رفتار معلم، کردار معلم، شخصیت معلم. نوع دوم ارتباط رسمی و غیر رسمیه. ارتباط رسمی که در محیط رسمی مثل دانشگاه، مدرسه اتفاق میفته. بین دانش آموز و معلم ارتباطی که وجود داره ارتباط رسمیه بچه ها. اما ارتباط غیر رسمی هم معلم با دانش آموزان داره، روابط دوستانه، روابطی که بر پایه تأثیرگذاری بر شخصیت دانش آموزان گاهی اوقات با شوخی های انجام میشه، اون ارتباطات غیر رسمیه. یعنی براش برنامه نیست، خارج از الگو و نظام روابط رسمی انجام میشه. سومین دسته ارتباط مستقیم و ارتباط غیر مستقیمه. ارتباط مستقیم یعنی که بین فرستنده و گیرنده رابط و واسطی وجود نداره. معلم مستقیم مطالب رو به دانش آموزان انتقال میده، دانش آموزان هم اگر سوالی دارن، مطلبی دارن، میگیرن. اما ارتباط غیر مستقیم همونجور که اسمش با خودش روشنه، با واسطه، با یک کانال انجام میشه و چهره به چهره نیست بچه ها. از طریق مثلا همین وضعیتی که الان از شبکه مجازی، تلویزیون، ارتباط چهره به چهره نیست، ارتباط غیر مستقیم با یه واسطه ای داره انجام میشه. یا وقتی شما کتاب یک نویسنده ای را دارین میخونین، مطالبش رو از طریق کتاب فرستادین، ارتباط شما با نویسنده کتاب مستقیم نیست. ارتباط مستقیم بهترین نوع ارتباط و تأثیرگذارترین ارتباط در جریان تدریس و یادگیری. به همین خاطر که الان امروز ما این مشکلات رو جامعه داریم که دانش آموزا نمیتونن از طریق فضای مجازی به اون میزان یادگیری که مد نظر برسه. چرا؟ چون واسطه وجود داره، به ارتباط غیر مستقیمه. چهارمین نوع ارتباط، ارتباط فردی و ارتباط جمعیه. ارتباط فردی ارتباطی که بین دو نفر انجام میشه، بین معلم و یکی از دانش آموزان، و اما ارتباط جمعی بین یک معلم و یک گروهی و جمعی از دانش آموزان انجام میشه. خب دقت داشته باشیم، بین گروهی که معمولاً ارتباط معلم با دانش آموزانش ارتباط جمعیه، یا مثلا تلویزیون، رسانه های دیگه، اینا ارتباطات جمعیه. پنجمین نوع ارتباط، ارتباط یک طرفه و ارتباط دو طرفه است. ارتباط یک طرفه که منحوسه و مورد تایید نیست، ارتباطی که معلم فقط صرفا فرستنده است و دانش آموز صرفا دریافت کننده و گیرنده است، که این در نظام آموزشی و نظام یادگیری مورد تایید نیست. چرا؟ چون تدریس تأکید بر این داره که باید حتما تعامل دو سویه باشه بچه ها، دو طرفه، یعنی ارتباط هم باید دو طرفه کاشه باشه. گاهن معلم حتما باید واکنش های دانش آموزان رو دریافت بکنه، چهره هاشون، سوالاتشون. پس ارتباط یک طرفه ارتباطی که تأثیرگذاری به مراتب کمتری رو داره. ارتباط کلامی و ارتباط غیر کلامی ششمین نوع ارتباطه. ارتباط کلامی، ارتباط غیر کلامی. ارتباط کلامی که مشخصه، با کلام، با واژگان، با صحبت‌های معلم صورت می‌گیره، بحث و گفتگوی معلم در کلاس، توضیح شفاهی او. اما گاهی اوقات ارتباط غیر کلامی هم تأثیر زیادی در جریان تدریس داره. چهره، حرکات دست که ما بهش میگیم بادی لنگویج، زبان بدن، ارتباط غیر کلامی، علائم، نشانه ها، همه اینها میتونن تأثیرگذار باشن. صحبت مهیج، همون هیجانی که ارتباط غیر کلامی. پس ارتباط غیر کلامی میتونه حالتهای زیادی رو در خودش داشته باشه و تأثیرات توصیه میشه و حتما هم از شما انتظار میره که در جریان تدریستون ارتباطتون هم کلامی و هم ارتباطتون غیر کلامی باشه. ارتباط کلامی و غیر کلامی از منابع مختلفی بین اینها تفاوتهای قائل شدند. یکی این که در ارتباط غیر کلامی حتما باید قانون کدگذاری باشه، یعنی کدها و رمزهایی که برای هر دو طرف معنای یکسانی داشته باشه. غیر کلامی یکی از واقعی ترین نمونه های ارتباط که حتما من اگر یه حرکتی انجام میدم، اون حرکت که ارتباط غیر کلامی از طرف گیرندگان براشون معنای همون معنایی رو داشته باشه که من مد نظرمه. دو، تمثیلی بودن، رقمی بودن، یعنی پیام های غیر کلامی که به ندرت حالا از طریق کلام و عدد هستند، باید حتما قابل تجزیه و جابجایی و تلفیق هم باشند. خب دقت داشته باشین، حتما باید تمثیلی باشن، یعنی یادگیری آن نیاز به آموزش کمتری داشته باشه. ارادی و غیر ارادی بودن، که ارتباط کلامی بچه ارادیه، یعنی من کلامی که دارم میگم با اراده با فکر دارم میگم، ولی گاهی اوقات ارتباط غیر کلامی بچه ارتباط غیر ارادیه، یعنی معلم یه حرکتی میکنه خودش هم در جریان او نیست. صداقت و قابل اعتماد بودن، پیام های غیر کلامی نسبت به پیام های کلامی معمولا قابل اعتماد ترن، چون امکان دروغ درش وجود نداره. اما یه الگوی ارتباطی میخوایم ببینیم، یه الگوی ارتباطی در کلاس درس چه عناصری میتونه داشته باشه، که این خیلی مهمه، که حتما انشالله کلاس هم آمدیم شکلشو براتون میکشیم. ابتدا عناصر یک ارتباط یا الگوی ارتباطی رو یادداشت بکنین. عناصر یک الگوی ارتباطی: یک، فرستنده یا منبع پیام. دو، گیرنده یا دریافت کننده که عموما دانش آموز در اینجا. سه، پیام که منظور همون محتوای ذهنی، محتوای کتاب درسی و محتوای مد نظر معلمه. چهار، هدفش، قصد و غرضش از این ارتباط دوسویه و برقراری ارتباط چیه که عرض کردیم سه تا هدف داریم. پنج، رسانه و کانالی که استفاده میکنه، از چه رسانه‌ای برای انتقال پیام استفاده میکنه، زبان، تصویر، شکل، ویدئو، تخت سیاه، وایت بورد. شش، شرایط، موقعیت زمانی و مکانی، در چه موقعیت زمانی و مکانی داره انجام میشه. هفت، مانع‌ها یا پارازیت‌هایی که ممکن در جریان ارتباط وجود داشته باشن، شرایط فیزیکی نامناسب، گرما، سرما، سر و صدای اضافی. هشتمین عنصر، بازخورد و فیدبکی که واکنش و عکس العملی که معلم از انتقال پیامش از دانش آموزان دریافت میکنه. و نهمی، تأثیر پیام، یعنی که این پیامی که انتقال داد، این تدریس او چه تأثیری بر دیگران و دانش آموزانش داشت، آیا دریافت شد پیام یا خیر. خب اما ویژگی های فرستنده، اولین عنصر، اولا این که این فرستنده باید ویژگی عمدش اینه که خودش رو شناخته باشه، یعنی واضح و روشن بدونه که چه هدفی داره، خودش از پیام خودش، از رفتار خودش، از کردار خودش شناخت داشته باشه و بدونه چه تأثیری داره. دو، مخاطب شناسی، یعنی شناخت گیرندگان را هم باید شناسایی داشته باشه، دانش آموزان باید ازشون اطلاع داشته باشه، اینا در چه زمینه یعنی، در چه فضایی یعنی، در چه مرحله از رشد قرار دارند، چه ویژگی های روانی دارند. مخاطب شناسی. سومین ویژگی اینه که حتما باید فرستنده بر محتوای اون پیامی که میفرسته تسلط کامل داشته باشه. این تسلط او در انتقال پیام و تأثیرگذاری پیام به شدت اثرگذاره. پس تسلط شما بر محتوای کتاب درسی خیلی مهمه. معلمی که بر محتوای کتاب درسی تسلط نداره نمیتونه پیامش رو انتقال بده. چهار، باید با اصول و روش‌های ارتباطی آشنایی داشته باشه، انواع ارتباط رو بدونه، الگوهای ارتباطی رو بدونه، اهداف ارتباط رو بدونه، شکل برقراری ارتباط رو هم باید بدونه. دومین عنصر گیرنده است که ما باید پیام دانش آموزان رو کاملا همونجوری که تو مخاطب شناسی عرض کردیم کاملا شناخته باشیم. از جمله مهمترین ویژگی هایی که ما در دانش آموزان به عنوان معلم باید شناخته باشیم اینه که ببینیم آیا پیش نیازها را بلدن یا نه. اگر قرار درس ما مثلا تقسیم باشه، آیا اونا پیش نیاز مثل جمع و ضرب و تفریق بلدن یا نه؟ این یعنی شناخت از تجربیات قبلی و پیش نیاز دانش آموزان. علایقشون رو باید بشناسیم، نگرششون رو باید شناخت داشته باشیم. این ویژگی هایی که ما از گیرنده پیام باید شناخت داشته باشیم. سه، خود پیام. سومین عنصر که در هر پیامی حداقل بچه‌ها سه تا عامل یا سازه وجود داره. یکی کدها یا علائم پیام، این نشانه هایی وجود داره. خود پیام، محتوای پیام که کلمات و واژگان و اصول و قوانینن. و سه، نحوه ارائه پیام، یعنی قرار این پیام، این کتاب درسی، این محتوا رو من از چه طریقی انتقال بدم. آیا اینو میخوام از طریق کتاب درسی بنویسم، سخنرانیش بکنم، تکلیف، آزمایش، نمایش، گروه، همه اینها هست. پس نحوه ارائه پیام باید برای معلم و دانش آموز حتما مهم و مشخص و واضح باشه. دقت داشته باشین، حتما باید ما نسبت به نحوه ارائه پیام آشنا باشیم. اما موانع ارتباط، یکی از عناصر ارتباط همونجوری که عرض کردم پارازیت ها و موانع اند. موانع ارتباطی چه چیزایی هستند که حتما باید معلم اونها رو شناخته بشه و در جهت رفع اونها اقدام کنه، وگرنه پیامش به گیرنده نمیرسه، به اون هدف مورد نظر خودش نخواهد رسید. اولین مانع بحث شفاهیه. یک نواختی کلام خستگی میاره، از علائم غیر کلامی که استفاده نکنه خسته کننده است. خود این خسته کنندگی، یعنی یه نواختی، شفاهم صحبت کردن، نشستن رو صندلی، هیچ تحرکی نداشتن، از کانال های متعدد استفاده نکردن، یعنی که شما این گرا رو به دانش آموز ببینید که تا بره تو عالم خیالات خودش و قطع بشه ارتباط بین فرستنده و گیرنده. پس یک نواختی یکی از موانع عمده ارتباطه. دو، جالب توجه نبودن پیامه. یکی از موانعی که ممکنه در جریان وجود داشته باشه اینه که شما پیامی رو که انتخاب کردی، محتواش برای دانش آموزان، برای گیرندگان بی خیال باشه. اینه یک کانال تلویزیون در نظر بگیریم که یک کانال زدیم، این کانال به درد نمیخوره، سری کانال رو عوض میکنیم. این میشه مانع ارتباط، قطع ارتباط. پس معلم باید سعی بکنه اون محتوا رو به شیوه جذاب و جالب به دانش آموز انتقال بده، از کانال های متعدد استفاده بکنه، خود محتوای پیام رو سعی بکنه رنگ و لعاب جذابانه بهش بده، از مثال های جالب و جذاب استفاده کنه. سومین مانع انتقال منفیه. انتقال منفی، ما دو نوع انتقال داریم، خوب دقت داشته باشین، انتقال مثبت، انتقال منفی. انتقال مثبت یعنی که شما به دانش آموز کمک بکنی که از تجربیات قبلی در حل مسائل جدید استفاده بکنه، بهش میگیم انتقال مثبت. یعنی اگر تقسیم رو میخواد حل بکنه، ضرب رو که قبلا بلد بوده ازش استفاده کنه و این تقسیم دو رقمی رو حل بکنه، بهش میگیم انتقال مثبت. برعکسش میشه انتقال منفی، یعنی ما نتونیم از اطلاعات قبلی در حل مسائل جدید استفاده کنیم. انتقال منفی یکی از موانع ارتباط، باعث میشه که ارتباط قطع بشه. چرا؟ چون دانش آموز متوجه نمیشه چه اتفاقی داره میافته، گیج میشه. چهارمین مانع رویایی شدن، حواس پرت شدن، خیال بافی کردن. علت عمدش هم محیط خشک کلاسه. معلمی که با دانش آموزا ارتباط برقرار نمیکنه، دانش آموزا برای در عالم خودشون، در خیالات خودشون فرو میرن و قطعا وقتی فرو میرن یعنی که حتما ارتباطشون بچه قطع شده. پنجمین مانع ارتباطی، تونتون میرم تون زمانمون تموم داره، میشه عدم درک. یعنی اگه معلم از واژگان و کدهایی استفاده کنه که برای دانش آموز مفهوم نشه، معنا نشه براش، نمیتونه بفهمه معلم داره چی میگه، این ارتباط قطع میشه. اگر این ارتباط بین معلم و مخاطبانش قطع بشه، نمیتونه متوجه بشه که آیا به هدف مورد نظر خودش رسیده یا خیر. و آخرین عامل، عوامل فیزیکی نامناسبه، مثل سرمای کلاس، گرمای کلاس، سر و صدای بیرون، نور، صندلی، رنگ، همه اینها میتونن در صورتی که کیفیت نامناسبی داشته باشه باعث قطع ارتباط بشه. سر و صدای کلاس، سرمای کلاس که دانش آموز فقط درگیر این که میکنه که خودشو گرم بکنه، قطعا ارتباطش، ارتباط بین معلم و دانش آموز ارتباط مطلوبی نخواهد بود. ارتباط بچه پایه تدریسه. اگر شما خونه ای را در نظر بگیرید که ستونهایی داره، ستونهای تدریس ارتباطن. شما عرض کردم ابتدا که اگر یک معلم بسیار ماهر و مسلطی هم باشین ولی نتونین ارتباط برقرار کنین، نتونین با دانش آموزانتون رابطه مناسبی داشته باشین، شرایط تغییر رو ندارین، شرایط تدریس رو ندارین، نمیتونین مطلبی رو انتقال بدین و دانش آموز یاد نمیگیره. پس ارتباط مطلوب هم پایه تدریسه و هم پایه یادگیری. شرط لازمه که ما باید عناصر ارتباطی، الگوهای ارتباطی، موانع ارتباطی رو که عرض کردم کاملا بشناسیم و نسبت به اونها شناخت داشته باشیم. اینم از فصل سوم کتابتون. انشالله اگر جایی سوال داشتین اولا به کتاب مراجعه بکنید، چون تمام مطالبی که من گفتم تو کتاب هست. و اگر باز هم جایی رو متوجه نشدین از طریق تلگرام بپرسین، من در خدمتون خواهم بود. موفق و مؤید باشین. مجدداً توصیه میکنم حتما حتما کتاب رو بخونین. کتاب خواندن جزو ضروری ترین کارهای شماست. موفق و مؤید باشین.